أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه تا مبحث رو دوستان پیشنهاد دادن، سعی میکنم خیلی خلاصه و گذرا این سه تا مبحث رو داشته باشیم. یکیش مبحث خمس است که حضرت آیت الله نعیم آبادی، که ما در جلسات دیگر هم در خدمتشون بودیم و استفاده کردیم، در باب ضرورت اون صحبت فرمودند و استفاده کردیم و باید برایشون دعا کنیم که این علم ترویج خمس رو بلند کردن. ما هم در اون بنیاد در خدمتشون هستیم. دو مبحث دیگر دوستان احکام روزه یا روش بیان احکام روزه رو فرموده بودند و همچنین احکام سفر یا نماز مسافر و روزه مسافر. هرچند به عنوان مقدمه باید عرض کنیم ماه مبارک رمضان یک فرصت بسیار بسیار طلایی است برای بیان معارف دینی. هم مردم اقبال دارن، هم زمان خاصی است، هم مکانهای در اختیار هم مردم حضور پیدا میکنن. کمتر موقعیت زمانی است که مردم به اندازه ماه رمضان در مساجد حضور پیدا کنن. لذا از اونجا که بخش مهمی از معارف دینی احکام شرعی است، باز فرصت خوبی است برای بیان احکام. در برخی از زمانها ممکنه فرصت مناسبی برای بیان برخی از احکام دینی نباشد، اما ماه رمضان این فرصت هست. لذا بخشی از وقتمون رو بگذاریم برای بیان احکام شرعی، غیر از این که حالا مباحث دیگر هم لازم است. و من ضمن صحبت یه سری موضوعات مرتبط با ماه رمضان رو هم عرض خواهم کرد، چون یکی از سوالایی که مطرح میکنیم این است که اصلا در ماه رمضان چه بگوییم. این خیلی مهمه. و قبل از شروع صحبت من یک مژده‌ای به شما بدهم که یه بخشی از سوالات شرعی مردم که شما باش مواجه هستید پاسخ داده شده است و اون بیماری و روزداری است. با تلاش مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی و همکاری فرهنگستان و علوم و پزشکی که تقریبا خیلی هم طول کشید، جلسات متعدد که نهایتا جلسه نهاییش دو هفته پیش بود، ما به پزشکان در اون جلسه ای که پیش از به اصطلاح ماه رمضان، یعنی اولین ماه رمضان اوضاع کرونا بود، که جلسات متعددی گذاشته شد که مردم راهنمایی بشن که چه افرادی باید روزه بگیرن چه افرادی نباید بگیرن، گفتیم یه کار دیگه هم انجام بدید. و این که شما خود پزشک ها هم نمیتونن گاهی راهنمایی کنن مردم رو و یه سری بیماری ها رو هم 100% مطمئن نیست که مطمئنید روزه برای ضرری نداره و بعضی ها رو هم شما به اطمینان رسیدید که روزه ضرر داره، لااقل اینا رو مشخص کنید. و ما اونجا عرض کردیم اگه 10 تا دونش هم هر کدامی مشخص کنید گامیست در این راستا، چون به ما مراجعه میکنن طرف یه بیماری داره که ما اصلا نمیدونیم وضعیتش چی هست، بعضی ها خودشون هم نمیدونن، باید مراجعه کنن به متخصص، چون در شناخت موضوعات بعضی هاش باید به عالم اون موضوع مراجعه کرد. پزشک شما هم گاهی نمیدونه، گاهی هم غیر متعهده. لااقل بیاید شماهایی که واقعا اهمیت روزه رو میدانید، یک تخصص در رشته‌های مختلف رو دارید، بیاید مشخص کنید که نهایتا جلسات متعددی با فوق تخصص‌های یه سری بیماری‌های که خلاصه عام که زیر مجموعه دارد، مثلا مثل قلب و عروق، مثل دیابت، مثل مغز و اعصاب، امثال اینها، که الان حدود 90 بیماری، یعنی بیماری جزئی مشخص شده است، نظر دادن، نظر کارشناسه دادن، من تو جلسات بودم و واقعا بعضی هاشون خورده از ما حساس‌ترن در این که مردم روزه بگیرن و بحث کردن. نتیجتاً یه بیانیه آماده شده که در همه روزهای آینده منتشر میشه، در یک ستون بیماری هایی که توصیه کردن روزه بگیرن و ضرری نداره، در یک ستون هم بیماری هایی که توصیه کردن روزه نگیرن چون ضرر داره به تشخیص متخصصان، و در یک ستون هم بیماری هایی که نظرشون این است که حالا یا به تشخیص خودشون یا به پزشک متخصص مراجعه کنن. این بیانیه منتشر میشه، انشاءالله در اختیار دفتر تبلیغات هم گذاشته میشه که روی موبایل های شما بفرستن. خلاصه راهنمایی خوبیه، اینم یک مژده به شما عزیزان. و اما من جمع علما رو که دارم میبینم که همه اساتید و خلاصه فضلا و اینها هستند، بیام احکام روزه بگم که اصلا جسارت به محضر شماست. اما یه خلاصه از مباحث روشی، یعنی روش بیان احکام روزه در ماه رمضان، اینا به طور خلاصه که خودش یه واحد درسیه، الانم بعضی جاها تدریس میشه، خلاصه بهش اشاره کنیم. بعدم اون روش محاسبه خمس که حاجه ها اشاره کردند و احکام روزه مسافر. توفیق در تبلیغ که یکی از وظایف اصلی ماست طبق ذیل آیه نفر، پاسخ به دو تا سوال است. این دو تا سوال، یکی این است که ما اصلا هر کجا میریم برای سخنرانی، کلاسی، جلسه ای، چی بگیم؟ خیلی هم بپرسن آقا در ماه رمضان چه مباحث رو مطرح کنیم؟ از مباحث روزه کدام یک از مسائل رو بگیم؟ دوم این که اونی که میخوام بگیم چجوری بگیم؟ قالب ارائه چه باشد؟ اما در پاسخ سوال اول، اینجا هم نشون داده میشه یا من میبینم فقط؟ پس احتیاطاً یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه بگوییم؟ جوابش این است: مسائل انتخاب شده. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل کل ما تعلم. خب این یه استفاده اخلاقی میشه ازش کرد و یک استفاده تبلیغی. استفاده اخلاقیش رو این است که آقا اونی که نمیدونی درباره افراد، احزاب، اینا نگو. هرچی هم میدونی نگو. همسایه است، دوست است، آشنا است، از اقوام یه سری اسرار زندگیشو میدونی، نگو. این استفاده اخلاق. اما استفاده تبلیغی، لا تقل ما لا تعلم، یعنی چه؟ یعنی اونی که نمیدانی نگو. پس من تبلیغ نرم، چرا؟ برو عالمانه حرف بزن. یک. دو، بل لا تقل کل ما تعلم. تو حوزه علمیه قدیما میگفتن 12,000 مسئله شرعی، حالا باید بگیم 120,000 بلکه بیشتر. خب اینا رو هم شماها میدونید، آیا همه رو تو ماه مبارک رمضان باید بگیم؟ یا خود احکام روزه خیلی مسائلی داره که تو مجامع عمومی نمیشه مطرح کرد؟ جواب این است انتخاب کنیم بگیم، و هر مسئله را هر جایی هر زمانی برای هر افرادی نمیتوان گفت. اما ممکنه بگید خب انتخاب کنیم، کلیگویه. چجوری انتخاب کنیم؟ این ملاک ها را در نظر بگیریم. آیا مخاطب ما به این مسائل نیاز دارد؟ یک. به عنوان مثال، حالا تو همین مبتلا من بعضی از مثالا رو به خاطر اینکه جمع هم جمع ترکیبی است بعضیاش صرف نظر میکنم، اما یه سری مسائل تو مبتلات روزه که همه جا نمیشه مطرح کنی یا اصلا مورد نیازشو. ما تو احکام عمومی میگیم سه تا استان شمالی کشور احکام زکات خرما به خاطر موقعیت مکانی که اصلا اونجا خرما نیست، جایی نداره. دو، سطح فهم مخاطب. گاهی وقتا با یه سری کودکان یا افراد نه مسن هم هستن، سطح علمیشون، فهم احکامیشون در حدی نیست این مسائل رو بفهمن. سوم، زمان در اختیار. وقتی که به من میگن آقا یه ساعت وقت داری سه تا موضوع هم باید مطرح کنی، باید فکر کنم که تو این یه ساعت کدام یک از مسائل رو بگم ضروری تر هست. اگر مبحث روش بیان احکام یه واحد درسی است، بنده اینجا 20 دقیقه وقت دارم، نیم ساعت وقت دارم. که یکی از اشکالای کار ما گاهی وقتا همینه. حتی این صدا و سیمایی هم ایراد میگیرن، حالا اشکال خودشون خیلی دارن، خوبی هم دارن، میگن آقا گاهی وقتا توی مناسبتی یک فاضلی رو دعوت میکنیم آقا 3 دقیقه صحبت کنید که ما میخوام مثلا تو اخبار یا قبل از اخبار پخش کنیم. خطبش میشه 1.5 دقیقه، بقیهش هم نمیدونیم چه کارش کنیم. بعد پخش نمیکنیم، میگه آقا چرا پخش نکردیم. چندین بار شده که زنگ زدن برای نماز آیات. من یه بارش هم حتی در حال رانندگی بودم، گفتم کی میخواد ضبط کنید؟ گفتن هر چیز دارم الان بشه بهتره، تو اخبار میخوام پخش کنیم. گفتم چشم. من هر یه جایی خلوتی وایسم وایسدم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، احکام نماز آیات به پاسخ این چند تا سوال است. چه وقت واجب می شود؟ یک، بر چه کسانی واجب است؟ دو، تا چه زمانی باید خوانده شود؟ سه، چگونه بخوانیم؟ اتفاقا راجع به روزه هم داریم، ما میرسیم. موقعیت و مناسبت جلسه. موقعیت ماه رمضان در احکام شرعی اولیش احکام روزه است. اگر 10 سال 20 سال از جای میرید تبلیغ، نگید پارسال گفتم. من سالیان طولانی بین الصلاتین حضرت آقا، موقع قبل از کرونا که تعطیل نشد نماز جماعت ایشون، 20 سال 20 سال تمام بین الصلاتین مقام معظم رهبری احکام میگفتم. سال اول که شروع کردم احکام روزه رو به تفصیل گفتم، یعنی اونایی که لازم بود برای اون مخاطب. سال دوم یه چند روزی یه سری مسائل رو گفتم، بعد گفتم خب سال گذشته ما مفصل گفتیم دیگه، تکرار نمی کنیم، میرون سراغ مسائل دیگه. بعد از نماز آقا منو خواست، فرمودن احکام روزه رو هر سال بگید. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه خیلی از اینا یادشون رفته، یادشون نیست، بنابراین نگیم پارسال گفتیم. یک سال گذشته ذهن مردم مشغول چیزای دیگه بوده. اما ماه رمضان موقعیت خوبی است برای از جمله احکام روزه، اما حالا بعد عرض میکنیم یه چیزای دیگه هم باید بگیم. عوامل مؤثر بر تعیین نیاز افراد، اینو میگذاریم. سن افراد هست، جنسیت افراد هست، موقعیت مکانی، محل زندگی، موقعیت زمانی، موقعیت شغلی و اجتماعی افراد، اینا هم نیاز افراد رو تغییر میده. جلسه بانوان یه سری مسائلی برای اونا گفته میشه که برای آقایون گفته نمیشه. برای آقایون مسائلی گفته میشه برای آقایون، دقت فرمودید؟ یه سری جایی ممکنه یک کسی مثلا توی شرکت فولاد میره تبلیغ، اینا موقعیت کاریشون به گونه ایست که تو اون حرارت ممکنه روزه نتونن بگیرن، اینو جای دیگه ممکنه لزومی نداشته باشه. و اما این دوتا مسئله رو بگذاریم، سطح فهم مخاطبانم هر کدوم اینا حدیث داره و خلاصه اشاره به مطالب ضروری اونها. حتی راجع به زمان روایت داریم از امیر مؤمنان که ملازم فرمایید، فرمودن اونی که فرصت نداری، اونایی که لازم نیست نگو، اونایی که مهم است بگو. اما چه بگوییم؟ بایدها و نبایدها، اون چی که باید مراعات چگونه ببخشیدی، ظاهرن بخش دومه. بله، در بخش اول من یک اشاره بکنم. تو ماه مبارک رمضان دقت بفرمایید، از مبتلات نیت روزه رو خیلی معطلش نشوید. چرا؟ چون مردم با نیت روزه میگیره و گاهی وقتا ما تو نیت مته رو خشخاش گذاشتیم، مردم اصلا معطل همینن. توی مسجد شجره روحانی کاروان من دیدم 5 جور نیت برای زائران گفت. حالا چگونه شو یا وقتتون نمیگیرم. بعدش رفتم گفتم آقا جان، پیامبر خدا 4000 نفر همراهشون بودن، همینجا محرم شدن، حالا مسجد نبود، در ذوالحلیفه، و ما در تاریخ نداریم حضرت فرموده باشن بیاد جلو من براتون نیت احرام رو بگم. همین که این اومده اینجا اعمال رو داره شروع میکنه، خودش نیت. لذا افراد نیتشون درسته، اخلاصشون هم که ما نمیتونیم درست کنیم، یه تذکری بدیم کافیه. بله، گاهی سوال میکنه نسبت مثلا روزه قضا یا نسبت به سفر، میگه من از سفر برگشتم مبتلی انجام ندادم، خب باید بگید از این به بعدش مثلا نیت روزه داشته باش. این یک مسئله. دو، مبتلات روزه. بعضی هاش که تشخیص اینه که طرف فلان کار حرام رو که در غیر حال روزه داریم مرتکب نمیشه، در حال روزه مرتکب نمیشه، دیگه لزومی نداره اینا بگیم. اما یه 4 تا 5 تاش که میدونیم لازمه بگیم، بقیهش هم بگیم. نگاه کنید، اگر سوالی پیش اومد بپرسید، یا رساله مطالعه کنید، دقت فرمودید، یا کتاب احکامی معرفی کنیم مراجعه کنن. فرصت نداریم، لزومی هم نداره که همه رو بگیم. گاهی وقتا مثلا بدآموزی داره، مثل که مثلا حالا تو بحث میخوام تقلیدشون هم درست نیست، میخوام راهنمایی کنیم، بگیم مرجع تقلید باید حلال زاده باشه. حالا یه تو رساله آمده، آیا حالا برای عموم مردم بگیم شک میکنن، مگه مثلا خدا نکرده نیستن اینجوری عادل باشه، مگه نیستن؟ دو تاشو سه تاشو بگیم بس، بله اعلم باشد. حالا عادل بودن هم اگر به درستی بتونیم تفسیر کنیم، مخصوصا برای تحصیل کرده ها، که آقا شرط اساسی این است یک قانون شناس باشد، دو متعهد به قانون باشد. قانون شناسیش یعنی اجتهاد، تعهد به قانون یعنی عدالت. اگه بتونیم اینجوری تفسیر کنیم برای یک قشری که خلاصه نیاز به این تفسیرها دارن خوبه، وگرنه خیلی هاش لازم تو احکام روزه هم هست. شما حالا من عرض کردم بعضی هاش اینجا نمیخوام بگیم، لذا ببینیم کداماش مورد نیاز هست بگیم. غیر از احکام روزه، اولا بحث مبتلات رو همون اوائل بگیم، بحث سفر رو بعد از اون بگیم. در نیمه ماه مبارک رمضان احکام واجبات مالی رو، همین که خمس که فرمودن، به نظر این حقیر لازم نیست اول ماه رمضان بگید خمس، اما بگید احکام خمس رو. چجوری بگید؟ حالا این بحث بعدیه. اما کی بگیم؟ نیمه ماه مبارک رمضان اشاره کنید که ولادت امام حسن مجتبی است. امام حسن مجتبی چند نوبت تمام اموالشون رو بین فقرا تقسیم کرد. بگید آقا اونایی که توانایی دارن، ولی مهمتر از این واجبات مالی است. اونی که حضرت انجام دادن مستحب مؤکد است، ما هم بتونیم اون چی که اضافه داریم تو خونه بدیم به فقرا. و بعدم بگیم ماه مبارک رمضان ماه فقر زداییه. چقدر تو دعاها میخونیم اللهم اغن کل فقیر. حالا ممکنه بگید آقای فقر فرهنگیه، آقا فقر اقتصادی هم هست، اللهم اکسب کل عریان که دیگه فقر فرهنگی نیست. اونم ممکنه باشه بگید حالا لباس تقوا، حالا هم نارش من بلدم، اما واقعا غرض حضرت فقط این بوده اللهم عشب کل جائع. خیلی از دعاها اصلا سمت سوی فقر زداری داره. به فرموده حضرت استاد علامه آیت الله جوادی عاملی میفرمودن اینکه یه وعده قضا کم شده، شاید بخواستن به ما بفهمونن یه وعده به فقرا کمک کنیم. همونجا بگیم آقا ما یه سری واجبات مالی داریم، زکات است، خمس است، مظالم عباد است، دقت فرمودید، اینا رو به توضیح بدیم. همونجا مسائل خمس رو بگیم، یکی گفتن خمس گفته بشه، بله ما رمضان هم میشه بگیم. بعد از این نزدیک شبهای قدر که میشیم، به نظرم اگر ما سه تا مبحث رو، من خیلی وقتا تقسیم کردم و گفتم تقریبا هم جذاب بوده، ضمن اشاره به فضائل امیرالمؤمنین مصائب ایشون، خب اینا هم گفته بشود، باید هم گفته بشود. اما اگر بخوایم احکام هم بگوییم، شب اول قدر را به قرآن اختصاص بدیم. خب احکامی داره دیگه، اصل تلاوت قرآن، فهم قرآن، تعلیم قرآن، تعلم قرآن، حفظ احترام قرآن، بی احترامی به قرآن، لمس قرآن، حقوق فرزندان بر والدین که یکیش تعلیم قرآن هست، اینا رو اشاره کن. شب دوم که شب 21 هست، حالا این ممکنه ادامه هم داشته باشه، شب بعدم بپوشونه اشکالی نداره، شب 21 دعا رو بگیم. خیلی آداب و احکام داره دعا، زمان دعا، مکان دعا، کسانی که دعاشون مستجاب می شود، حالت دعا، اینا رو بگیم. خیلی هم مردم تو آن مشتاق این چیزا هستن. شب 21 توبه رو بگیم. توبه هم بگیم که اون چی که ما باید توبه کنیم، توبه از گناه هست. گناه گاهی حق الله هست، چجوری توبه کنیم؟ گاهی حق الناس هست، چجوری توبه کنیم؟ مراحلش رو بگیم. خیلی هم اتفاقا دنبال اینن که توبه کنن، ولی نمیدونی که بابا همین الان باید شما تصمیم بگیری دیگه این گناه رو مرتکب نشوی. دو این که اگرم الان نمیتونی، تصمیم بگیری حق الناس رو ادا کنی. اگر دسترسی نداری باید مظالم عباد بپردازی. این همش احکامه. بعد از اون که از این مرحله گذشت دیگه، خدمت شما روزه قضا. آقا اگه روزه گرفتید، اما بهتر اون است که روزهای واجب دیگه، روزهای مستحب اینا رو اشاره کنیم. تو روزهای پایانی ماه مبارک رمضان روزه قضا، اگه مسافر بودی، خانم عذر شرعی داشته، اگه خدا نکرده عمدن روزه نگرفتی، بعد از ماه رمضان باید قضاشو به جا بیاری. این صریح قرآن است، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. دیگه چند روز آخر ماه رمضان همه توقع چی دارن؟ زکات فطره دارن. اینم یکی از جایگاهایی است که زکات رو میشه گفت. بگیم آقا دو نوع زکات داریم، زکات اموال، زکات ابدان. زکات ابدان است، زکات فطره است، زکات اموال هم که اونه. بعدم اشاره کنیم به آیات قرآن که در باب زکات است، همش هم در کنار نماز است. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. اون زکات اونجا زکات عام است، خمس هم شامل میشه، یعنی واجبات مالی است. صلات هم نماد واجبات عبادی صرف است. اینا رو گفته بشود. بعدش هم حالا ممکنه یک جلسه هم طرق ثبوت هلال رو بگید. حالا یوم الشک هم نمیدونم پیش بیاید نیاید، اینا دیگه تو ماه رمضان از این فرصت ها استفاده کنید. ما خیلی از احکام رو، حتی مثلا مسائل نذر رو دقت کردید، میتونیم تو ماه رمضان بگیم خیلی نذر کردن افطاری بدن و امثال اینا. و اما چگونه بگوییم اونایی که انتخاب کردیم، حالا اجمالا اشاره کردیم، اینایی که انتخاب کردیم چجوری بگیم؟ ما یه سری اینا رو اشاره میکنیم که خیلی ضروری میدانیم. یک، ساده بگیم. طرف میاد میخوام مثلا قصد عشره رو بگیم، میگیم اگه کسی قصد عشره کرده باشد، در جایی که قصد عشره کرده است نمازش چیه؟ کامل است. اگر در وسط این ایام کاشف به عمل آمد که نمیتونه در روز بمونه، بقیه امروزها رو هم چی؟ نماز کامل است. خود قصد عشره رو خیلی نمیفهمن، کاشف به عمل بیا. اینا خود اصطلاحات ماست، دقت فرمودید؟ بارها ما به دوستان عرض میکنیم در تبلیغمون حساب عموم مردم را از شاگردانمون تو حوزه علمیه، از هم مباحثه هایمون جدا کنیم. خیلی از این اصطلاحات ما رو متوجه نمی شوند، همچنان که ما خیلی اصطلاحات فنی و علمی دیگران متوجه نمی شوند. بنابراین خیال نکنیم اونا مثل ما می فهمن. من توی برنامه ای که سالها پیش دادن، 30 سال پیش رادیو پخش می کرد، یه دور احکام یه دور آداب برای بچه ها گفتم. یک برنامه بود به نام بچه های انقلاب. یه وقتی که از اساتید به من گفتن که بچه ها معنی کلمه حاشیه رو می فهمن، گفتم که نخیر. خودن دیروز من برنامه شما رو گوش میدادم، گفتید ببخشید امروز خیلی حاشیه رفتیم. دیدم راست میگه، این کودکانن دیگه. این که فرمودن به لسان قوم حرف بزنید، یه معنیش این است که آذری زبان به زبان آذری بر اونا حرف بزنن، عربی زبان عربی بگه، فارسی زبان فارسی بگه، اردو زبان اردو بگه. یه معنیش این است که یعنی زبان مردمی که مردم میفهمن. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در سن 29 سالگی 30 سالگی 35 سالگی حداکثر 40 سالگی کتابهای شرح دعای سحر، طلب و اراده، اربعین حدیث، مصباح الهدا، اینا رو نوشتن که بعضیا ترجمه‌ش هم نمی‌فهمن. اینا رو برای اهلش نوشتن. اما وقتی که می‌خوان سخنرانی کنن برای عموم مردم، میگه آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکنه. خیلی پرمعناست. بنده چوپانزاده، کشاورزاده، کشاورز یا چوپان می‌فهمم. استاد دانشگاه هم 10 جلسه بحث می‌کنه که مگه توانمندی ما چقدره؟ استراتژی دشمن چیه؟ چجوری است که آمریکا هیچ غلطی نمیده؟ اینه میگن حرف پرمعنای ساده. هیچ وقتم دیدید امام خطبه نمیخوندن، چون مردمی که آمدن نیازی به این خطبه خوندن ها نداره. سادگویه در احکام. ببخشید جلسه خودمانیش نقل است، میگن که زمستان برف باریده بود تو روستا، طولم کشید، گوسفندا چرا نمیرفتن؟ بنده خدا دیگه علوفه نداشت، به بچهش گفت که حالا دیگران بعیده به ما علوفه کاهی چیزی قرض بدن بره گوسفندامون، برو در خونه ملا شاید ایشون داشته باشه، سلام یادت نره. رفت و گفت سلام علیکم، سلام علیکم. بابام اینجوری گفته، گفت پس از ابلاغ سلام به والد معظم بگید به ایشون که اونقدر طبن در مطبخ مطبن نمانده که انموله به لانه خود حمل کنن. بچه برگشت و گفت رفتی؟ بله. سلام کردی؟ بله. چی گفت؟ دعاتون کرد. واقعا ما یه جوری مسئله میگیم، نگاه کن یک اصطلاحش هم نفهمه مسئله رو نمیفهمه. خیلی هم عادت نداره، اصلا بعضی هم روشون نمیشه که بپرسن که آقا این کلمه یعنی چه. سادگی اصل بسیار مهم است. در امر تبلیغ از پیامبر خدا هست که یا معاذ یسر ولا تؤثر. این یسر ولا تؤثر در مقام تبلیغ، نه در مقام امارت و حکومت، به چه معنی؟ اصل بعدی اصل تبشیر است، تبشیری بیان کردن. خدمت شما که عرض کنم، ما عادت کردیم به گونه ای مسئله میگیم که مردم خیال میکنن در این احکام دینی ما همه خیابونا یک طرف است، همه کوچه ها بنبست. ببخشید من اینو میگم، ما نجاسات رو اول میگیم، مطهرات رو بعد میگیم، اما هیچ وقت نگفتیم که چه چیزایی باید پاک باشه. بعد طرف خیال میکنه تلویزیونش هم اگه نجس، از من پرسیده یا آقا تلویزیون رو نجس شده چجوری آب بکشه؟ کجای احکام شرعی این است که تلویزیون باید پاک باشه؟ نجس باشه، اونجا داره فیلم پخش میکنه. و کل چیزایی که باید پاک باشد لازم است، اونم در دوازده تا بیشتر نیست. حالا بعد اینجا بهش نمیپردازیم. یا مثلا نگاه کنید تو همین بحث، حالا مسئله اجتماعی هم بگیم چون اینو لازمه، حجاب رو بگید دیگه انشاءالله، بحث نگاه و حجاب. چرا ما اینجوری احکام نگیم؟ تبشیری یعنی این که ما وقتی که دین رو تبلیغ میکنیم به گونه ای باشد که مردم به این دین علاقمند بشوند، که در ادامه حضرت به معاذ فرمودن یا معاذ بشر ولا تنفر. این رسالت ماست، به این دین علاقمند بشوند، به این احکام علاقمند بشوند، اثر بگذاره. خدا رحمت کنه شهید مطهری، روش تبلیغشون این گونه بود. من چون که تقریبا تمام نوارهایشون هرچی موجود بوده گوش دادم، غیر از اون بعضی کتاباشون که خوندم، واقعا این روش رو مراعات کردن، تبشیری. ما همین بحث نگاه و حجاب رو که میخوایم بگیم، آیا اینجوری میگیم؟ بگیم آقا این قدرت بینایی یک نعمت بزرگ الهی است، چشم ابزار این نعمت است، شکر درستی ازش استفاده کنیم. خداوند چشم ما داده، قدرت بینایی داده، کوهها، دشتها، صحراها، جنگلها، درختان، گلها، گیاهان، مراتع، جویبارها، دریاها، آبزیان، پروانه ها، پرندگان، حیوانات، همه رو نگاه کنیم، انسان ها رو هم نگاه کنیم، فقط به سه چیز نگاه نکنیم. حالا چاره میشه کسی بیاره من جایزه میدم. سه چیز. این دین سختیه که بعد به ما بگن آقا مسئله میپرسیم، همون اول میگن حرام است، حالا سوالتون بفرمایید. این جوک میگن ها. بیام نگاه کنید، میشه اینجوری احکام گفت؟ اون سه چیزم، یکی عورت دیگران است، یکی هم خدمت شما به نامحرم است در حدودی که گفته شده است، یکی هم حریم خصوصی افراده. آیا این دین سختیه؟ تازه تو همین بحث حجاب و نگاه که میگن سختگیری کرده است. یا مثلا ما راجع به قضاها که میخوام احکام بگیم، حرام ها رو میگیم. تو ورزش و مسابقه اون فقط میام سراغ قمار، در حالی که تمام ورزش ها و مسابقات ما احکام مثلا جانبیش کار نداریم، ما یعنی فی نفسه، خود این ورزش فوتبال باشه، والیبال باشه، هر چی باشه، خودش فی نفسه تمام اینها جایز است، مگر دو نوعش: یک، ابزار قمار استفاده بشود، دو، مقامره در کار باشه. ببخشید حالا ممکنه بمونم بگید الفاظ مشکل، نه برای شما مشکل نیست دیگه، همینه. و نمونه های دیگه بنده از مسائل اجتماعی دارم، مسائل اقتصادی دارم، مسائل سیاسی دارم که ما اون جانب منفیش رو دست میگذاریم. همین دیروز بنده رفتم تو گنجینه پزشکی موزه دین و زندگی، به دوستان گفتم اکثر اینایی که اینجا نصب کردید برای پزشکان، اینا یا جایز نیست یا حرام است. خب اینا رو عوضش کنید، اینا به این نگاه مثبتی ولاغل به ترتیب نباشد که پزشک میاد میبینه دست با بسته شده است. خب اینم این مسئله بگذاریم. و یکی دیگه در بحث تبشیری، راهنمایی کردن مردم، گره گشایی. مثلا نگاه کنید الان خیلی جا از ماشین لباس شویی میپرسن، خیلی. خب اینه توضیح بدیم که بابا این وسیله شستشوی خوبیه، الحمدلله مؤسسه موضوع شناسی هم کار کرده، کتاب شده، چاپ شده است. استفاده از مثال، بله، در احکام روزه ما مثلا رساندن غبار غلیظ به حلق، این نمونه‌هاشو باید بگیم. مثلا طرف تو سنگباری کار میکنه، راننده جاده هست، جاده خاکی هست، جاییست که دود و غبار زیاده، یه نمونه های تو زندگی مردم ملموس. این هم ما خیلی معطلتون نمی کنیم. استفاده از روش نوشتاری در جایی که بشود، به کارگیری از جاذبه های هنری که ما خیلی غافلیم، باید خیلی استفاده کنیم. آموزش عملی. حالا تو احکام روزه چون عمل نداره، کلن کف نفس است. نخوردن، نیاشامیدن، سرزیر آب فرو نبردن، نرسندن غبار غلیظ، خیلی آموزش عملی نداره. اما اینم میگذاریم. احکام دیگه خواستید بگید، چه اشکال داره؟ یه وضو بگیرید. بگید وضو بگیرید. امام باقر فرمودن آب بیارید، تش بیارید، من وضو پیامبر رو به شما یاد بدم. حالا مطلب میگه در شأن ما نیست، حالا وضو بگیریم. حالا وضو بگیرید. یه تیمم انجام بدید. پیامبر خدا فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، همینجور که من نماز میخونم ببینید عمل من چجوریه. پیامبر خدا سوار بر شتر طواف کردن، کعبه رو طواف کردن. شهید ثانی تو شرح لومه داره تقریبا یه صفحه هم بحث کرده ایشون که این چرا با اینکه معصوم عمل راجح را ترک نمی کند و طواف ماشیان افضل از طواف راکبان هست، چرا سوار بر شتر طواف کردن؟ نهایتا میگه اگر این طواف اصلش واجب یا مستحب بوده، وصفش آموزشیه، تعلیمیه. یعنی اینکه سوار بر شتر طواف کردن به ما یاد بدن عملا که طواف سواره اشکالی نداره. اینم بگذاریم. سوال از مخاطبان، گاهی وقتا بپرسیم. اگه جمع هم هست، سخنرانی هم میکنید، مثلا قبلش چند تا مسئله میگید، میشه سوال کرد. خدا رحمت کنه یک روحانی بود یزدی، میامد شهر ما منبر میرفت، ما هنوز حوزه نیومده بودم، ایشون مسئله میگفت، مثلا روز بعدش میگفت که آخرین مسئله ای که دیروز گفتیم چی بود، یادآوری میکرد، یه سوال میپرسید. از که فرد خاصی هم نمیپرسید که خجالت بکشه، در همین حدش که میتونیم. حاج آقا دیدید که تو بحث خمس گاهی سوال مطرح میکردن، جواب میخواستن، با اینکه جمع علماست معمولا عادت ندارن دیگه، ولی پاسخ به سوالات مخاطبه، این خیلی مهمه. احکام سوال داره. احکام جایی میگید، احکام روزه هم میگید، احکام دیگه هم میگید، یه وقتی برای سوالا بگذارید، سوالای افراد جواب بدید. امروزه اونقدر میپرسن مثل سابق هم نیست، ذهنها خلاصه فعال شده، شبهه مطرح شده، سوال مطرح شده، یه وقتی بگذارید. حالا یا وقت مجزایی بگذارید، چه اشکالی نداره، اصلا ما جلسه پرسش و پاسخ بگذاریم. آقا شبها بعد از نماز مغرب شاه یا بعد از سخنرانی نیم ساعت جلسه پرسش و پاسخ. بنده الان شبای جمعه جای منبر میرم، حدود 20 دقیقه نیم ساعت منبر میرم، اما که غالبا هم منبر فقهی است، خطبه داره، حکایت داره، حدیث داره، آیه داره، خمیر مایش فقه، گاهی هم روزه هم میخونم، بعدش هم نیم ساعت سوال جواب میدم و اون نیم ساعت جذابتره. حالا ممکنه بگن چون تو منبری نیستی. نه آقا، پاسخ به سوال یعنی پاسخ به نیاز مخاطب، اونی که نیاز دارن میپرسن، ولی هدایت شده باید باشه. گاهی هم باید کتبی باشه، گاهی شفاهی باشه. اینا رو ما، این جبران رفع اشتباه هم، اگر خدای ناکرده مسئله ای رو اشتباه گفتیم، حتما اشتباه رو رفع کنیم و این اطمینان مردم رو برطرف تقویت میکنن. میدونید که از جمله شرایطی که از ما میتونن مسئله شرعی رو قبول کنند و عمل کنن چیه؟ اطمینان به ماست. چرا؟ چون راههای به دست آوردن فتوای مرجع تقلید، یکی از خودش بشنون که مردم دسترسی ندارن غالبا، دو از دو نفر عادل که این بیانیه شرعی است، هیچ وقت ما دو نفری نمیریم جای مسئله بگیم، سه در رساله ببینن، وقتی که ما میگیم بنا نیست که رساله نگاه کنن، از ما دارن میشنون، چهارمی شنیدن از یک نفر مورد اطمینان. اطمینان در احکام گوییه. اگر هی اشتباه بگیم، هی رفع اشتباه کنیم، بلی این ضرر داره. اما اگر نه، گاهی اگر اشتباهی شد بیام بگیم، اطمینانشون بیشتر میشه، میگن آقا اگرم اشتباه گفت خودش ملاست، مسلطه. چرا؟ چون اون بنیه علمی که گفتیم لا تقل ما لا تعلم، یعنی مطالعه کن و حتما احکام روزه رو مطالعه کنیم. یعنی من اول باز بگم، من از سال 1363 رفتم مکه، بردن منو مکه، خودم هنوز نرفتم، همون سال اولم امتحان دادم قبول شدم رفتم، و بعد دیدن خلاصه حالا حمال خوبی هستیم، خدمتگزار خوبی هستیم در این حوزه. تا حالا هم یه 10-15 سال پیش نامه نوشتم که همه افراد بعثه و ستادم یه سال در میون، دو سال در میون میشن مثل روحانیون کاروانا. چرا اینا رو هر سال میارید؟ مگر استقرار باشه. بعد ذیلش نوشتم اگر اینو عمل کردید عمل کردید، نکردید بعد از این منده یک سال در میون میام داوطلبانه. و از اون سال تا حالا مراعات کردم، با اینکه بعضی مواقع تاکید داشتن، اصرار داشتن، گفتم آقا بنده اعتقادم اینه افراد جدید باید بیان. بعضی لانه کردن، ببخشید دیگه حالا زبان ما تنده، اما پیشنهاد دادم. از اون سال تا حالا، از زمانی که در مقام پاسخگویی بودم، حالا یا روحانی کاروان بودم یا تو بخش استفتا بودم، هر سال این مناسک رو از اول تا آخر مطالعه میکنم. با اینکه سال قبل مطالعه کردم شاید 20 تا کتابچه و جزوه و بروشور مناسک نوشتم و چاپ شده و منتشر شده، ولی هر سال مطالعه میکنم. اینو یادتون نره، احکام روزه رو مطالعه کنید. و من یک کتاب آوردم معرفی کنم. کتاب احکام روزه زیاد نوشته شده، از خود منم منتشر شده، ولی بنده هیچ بنایی نداشتم کتابی رو معرفی کنم. توی این 35 سال رادیو و تلویزیونم هر چی اصرار کردم اگر آوردید جای معرفی کرده باشم جایزه میدم. گفتم این رسانه مال همه است، هر که کتاب منویسه حق داره کتاب خوب باشه. بنده حق ندارم کتاب خودم اونجا تبلیغ کنم، مخصوصا اگر نفع مادی داشته باشم که بنده غالبا ندارم. اما کتابی که بهتر یافتم حتی از اون نوشته خودم این کتاب است، چگونه روزه بگیریم، تألیف حضرت های مقدسه و حضرت های انصاری هست و هر دورم بنده میشناسم مورد اعتماد. دقتم کردم، اینا دقت داشتن چون خودم مطالعه کردم این کتاب رو و استفاده کردم. چاپم بستان کتابم هست، دفتر تلقات بستان کتاب چاپ کرده چگونه روزه بگیریم، کتاب خوبیش برای مراجعه. فتاوای مراجع رو هم داره، یعنی تفاوت فتاوا رو هم داره و لزومی ندارم هی جاهای مختلف مراجعه کنم. این مطالعه هم یادمون نره. اما نباید ها رو هم یه چند تا اشاره کنیم و بریم سراغ بحث بعدی. یکی پرهیز از بیان مسائل شک برانگیز و وسوسه انگیز. من یه نمونه رو براتون میگم. من با افراد وسواس زیاد سر کار داشتم، بعضی هاشون هم الحمدلله مشکلشون حل شده است. حتی آدمی داشتیم دو بار دست به خودکشی زده بود ولی الان داره عادی زندگی میکنه. 65 برنامه هم، اینم کتاب نیست، تبلیغ از کتاب نیست، کوتاه گفتم عوامل وسواس در مسائل شرعی و راهکارهای اونا توی فضای مجازی هست، کوتاه هم هست. از همشون میپرسم چی شد شما وسواس شدید تو این مسائل؟ خیلی هاشون گفتن از این مسئله که تو غسل آمده است اگر سر موی از بدن نشسته بماند غسل باطل است، این سبب شده. از این ضرورت داره گفتن؟ ضرورت داره؟ شما بگید آقا مطمئن بشید تمام بدن، این حال ترتیبم داره گفته میشه، به طور کامل شسته شده است. این اگه گفتیم ابتدا پشت سر رو که کمر و اینا رو شک میکنه، بعد جای دیگر رو شک میکنه. یا بعضی از خانما گفتن از این مسئله که آمده اگر جای گوشواره گشاد باشد باید شسته شود. بابا آب میرسه، بعدم ظاهر بدن باید شسته بشه. این یک نکته. دو، پرهیز از استدلال فقهی. آقا استدلال مال حوزه است، تازه حوزه هم بعد از یک مراحلی که گذروندن، یک خوندن فقه فتوایی، دو خوندن فقه نیم استدلالی مثل شرایع شرح لومه، بعد میرن سراغ استدلال. آقا تو جلسات احکام استدلال لازم نیست. اگه بعد کسی سوال کرد آیه داره روایت داره، اون موقع جواب میدی. مثل یه وقتی برای ما پیش اومد تو ایوان مسجد گوهرشاد، تو نماز جماعت بودم. اینی که میخوام بگم جواب خیلی از شبهات الانه. بغل دستی ما داشت به اون نفر بغلیش میگفت که چرا نماز شکسته خوندی؟ گفت من مسافرم. گفت باش. گفت بابا مسافر باید نماز شکسته بخونه. گفت کی گفته؟ گفت علما گفتن. آقای مسئلهش معلومه دیگه. گفت علما بی خود گفتن، اینا رو در آوردن، این تو قرآن نیست، تو قرآن نیست. بعد اون بنده خدا رو کرد و من گفت آقا ایشون اینجوری میگه. من اتفاقا بغل قفسه بودم و قرآن ورشتم و خدا کمک کرد آیه رو یکیشو نشونش دادم. گفتم دو تا آیه داریم اصلشو، اما ببخشید شما چند رکعت خوندی؟ گفت 4 رکعت. گفتم این قرآن، نشون بده به من کجای قرآن هست که نماز ظهر 4 رکعته. مون توش گفتم که تو تشهد چی خوندی؟ گفت خوندم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آله. گفتم همینو خوندی؟ گفتم تو قرآن نشون بده. گفتم همه قرآن بگردی این نیست عزیز من، در کنار قرآن سنت رو براش توضیح دادم، این یادتون باشه مثال خوبی ها. لذا حال ممکنه بعد بپرسه آیا تو قرآن هست روایت داره بعدن، اما تو جلسات آقا مضره، چرا؟ چون اهل فن نیست. یا مثلا میگه حالا شک دارم وضو باطل شده یا نه، استصحاب به حکم کنه که شما وضو داری. آقا استصحاب بحث مفصل فقهی، سالها شما تدریس کردید تا استصحاب کلی قسم ثالث هم کش دادید که لو کان فی الغرفه فیل فخرج الفیل، شاید بقی وارد شده باشد، استصحاب کلیم کلی بقای حیوان رو که میگن تو فقه هم مورد نداره ها. ولی آیا حالا این بنده خدایی که میخواد وظیفه‌ش بدون اینا لازم داره؟ بگو آقا ان شاءالله باطل نشده، نمازم درست، تمام. پرهیز از بیان فلسفه احکام. آیا کسی پیدا میکنید همه فلسفه احکام رو بدانند؟ آیا کتابی سراغ دارید همه رو بیان کرده باشد؟ ما که سراغ نداریم، هیچ کدامش سراغ نداریم. اصلا اگر بنا بود عقول بشری تمام فلسفه احکام رو بفهمن، نیازی به دین نبود. این تو بحث فلسفه دین اثبات شده است آقا. تعالیم انبیا باید یه چیزی فوق عقول بشری آورده باشد. نظافت حکم عقل، انسان عاقل مراعات میکنن. ولی طهارت حکم عقل نیست که اگه میخی به دیوار است آفتاب پاکش میکنه، میخو دراری دیگه پاک نمیکنه. یکی میتونه فلسفه شو بفهمه؟ بنابراین احکام شرعی یا عقلانیست یا فوق عقلانیست. همه اون چی هم که ما کشف کنیم و پیش بریم و به فضای مجازی دست پیدا کنیم و رسانه‌ای بشیم و ماهواره‌ای بشیم و رایانه‌ای و سلول‌های بنیادین و امثال اینها، میلیارد ها سال دیگه هم پیش بریم، ذیل آیه داره وقتی یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، اصلا ما نمیتونید بفهمید. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما بشینه یک کبوتری رو بگیرید بخود کلیات خمس بهش یاد بدید، اشکال از بیان شما نیست، اشکال از علم شما نیست، اشکال از فهم اون مخاطبه. عقول بشری به همش نمیرسه، ورود نکنید. بعدم سوال کردن کلی باید جواب بدید. پرهیز از بیان تفاوت فتاوا. اینم آخریه دوستان. احکام روزه رو میفرمایید، هی نگید فتوای فلان مرجع اینه، فتوای فلان مرجع اینه. ما منده سر و کار دارم، خیلی ها دنبال فتوای راحتن، خیلی ها مثلا شک دارن میکنن، میگن آقا معلوم نیست اینا حکم خدا باشه، ببین اینا با هم اختلاف داره، آقا اینه یا اونه. پس شما خودتون میتونید قرآن مطالعه کنید، عمل کنید، اینه دارن میگن. لذا خب ممکنه بگید آقا ما میریم تبلیغ، خود شما این کتاب رو تبلیغ کردی، الان گفتی تفاوت فتاوا هم داره که آها. تفاوت فتاوا خیلیاش قابل جمع است. شما در مس سر اگه بگید با دست راست این قسمت از سر رو، قسمت جلو رو از بالا به پایین مس کنید، به فتوای همه مراجع درست. حالا لازمه بگیم از پایین به بالا هم صحیح است، چون بعضی میگن صحیح است اوریب اونم صحیح است، نه لزومی نداره. خیلی از موارد قابل جمع است. اونایی که قابل جمع نیست معناش هم این است، اگر ما فتوایی رو بگیم مخاطب با مقلد مرجع دیگری باشد که تفاوت فتوا داره، اگر به این مسئله که ما گفتیم عمل کند، ترک واجب می شود یا مرتکب حرام می شود، اینو باید بگیم. اما در این حد نباشد لزومی نداره. اون مواردم مثل این که بله کسی رو سفر غیر شغلی است، به فتوای برخی از مراجع نماز کامل است، به فتوای برخی چیه؟ قصر است، شکست است. اینو نمیشه نگفت. بل اونایی که واقعا تفاوت فتواست که اگر ما بگیم مخاطب بر عمل کنه به وظیفه عمل نکرده، اونا رو بگیم. خب اینم این بحثو باز دوباره مثل برگشت اول. و اما بحث دوم، ببخشید ما بلد نیستیم یا آقا کی اینجا؟ بله گفتن بلدی یا نه؟ گفت بلدم. گفتن روشنش؟ گفت بلدم، ولی نه در این حد. هر کسی با این سیستم خودش. مشکل بحث بعدی رو بیارید، ببخشید. آه احسن. روش محاسبه خمس رو اجمالاً بیارید من یک توضیح مختصری چند دقیقه دو تاش یکیه همینه بله متشکر و اما در باب روش محاسبه خمس خب ضرورتش رو فرمودن و اما به طور خلاصه به شرط یک صلوات اولا وظیفه ما محاسبه خمس نیست ما وظیفه داریم اموال مردم حساب کنیم نه به حکم اولی وظیفه ما نیست ما احکام خمس رو بگیم ضرورت پرداختن خمس رو بگیم مردم خمس میپردازن حسابم میکنن و اتفاقا اگر کسی از اول تکلیفش مسئله رو بلد باشه خودش میتونه حساب کتاب کنه اما گاهی وقتا واجب میشود اونم در صورتی که شما یقین کنید اگه محاسبه نکنید این خمس نمیپردازد مثل یه بند خدایی که از اهالی محل ما آمد منزل پدری ما بنده مسافر بودم رفته بودم اونجا اومد گفت میخوام حساب کتاب کنم گفتم من حساب کتاب نمی کنم برو بالای امام جمعه یا فلان روحانی محل محل خودمونم بود و همشهری بود ایشون در اومد گفت که فلانی من زندگی ما روم نمیشه ولی دیگران تو بچه محل خودمونی روم میشه حساب میکنی حساب کن نکنی خداحافظ شما خب اگه من حساب نکنم این وظیفه عمل نمی کنه گفتم بفرمایی مثل اون آقایی که از شیراز رفته بود مشهد توی حرم تو صحن حرم امام رضا قسم میخورد به شاه چراغ گفتن بنده خدا اینجا در محضر امام معصوم هستی درسته احمد ابن موسی هم واجب و تعظیمه گفت هر چی هست اون بچه محل خودمون زبانمون بهتر میفهمه اما حالا بنا شد محاسبه کنید این سوالا رو از طرف بپرسید من عرض میکنم یه توضیح راجع به خمس بدید همین مطالبی که آقا فرمودن یا اصلا نگاه کنید اگر طرف معتقد باشد که اون چی که در اختیارش نعمت خداست سلامتی ما نعمت خداست موقعیت شغلی ما نعمت خداست اینا رو بفهمه و بزوش عمل میکنه اما سوالا اول بپرسیم مقلد کیست چون که در برخی از موارد تفاوت فتوا وجود داره مثل مثلا خمس هبه بعضی میگن خمس داره اگر بمونه بعضی میگن خمس نداره دو این که میگیم به خاطر اینکه بفهمید طبق فتوا کدام مرجع باید محاسبه کنید دو این که بپرسید حسابرسی خمسی داری یا نداری ممکنه بگه نه ندارم ممکنه بگه مثلا ببخشید تا 5 سال پیش داشتم این 5 سال کوتاهی کرده بعد از اون بپرسید که توضیح هم بدید همه اموال خمس نداره بعضیاش خمس داره یه نفس راحتی بکشه دارایی شما چیه و بدهیاتون چی است این 4 تا سوال میپرسید جواباش هم که اجمالا معلوم شد حالا اینا رو دیگه ما خیلی معطل نمی کنیم اما بریم سراغ محاسبه و اون کسی که تا کنون اصلا محاسبه نداشته است این مجموع اموالش باید برشماره 3 تا ستون شما بکشید حالا خطم نکشید اشکال نداره اموالی که متعلق خمس است اموالی که قطعا متعلق خمس نیست طبق فتوای مرجع تقلیدش اونایی که مشکوک است اول اون اموالی که خمس ندارد دو اموالی که خمس دارد سوم اموال مشکوک اموالی که خمس ندارد خب خمس نداره دیگه مثلا اگر به فتوای مرجع تقلیدش چیزی بهش هبه شده است یا ارث اصلا بهش رسیده است به فتوای همه مراجع ارث خمس ندارد مگر یقین کنیم درش خمس هست دقت فرمودید اگه یقین نداره که خمس واجب نیست میتونیم تو این ستون بنویسیم مثل حال مواردش مثل ارث هبه به فتوای برخی دیه مهریه هبه هم اختلاف فتواست قرض صلح وقف خمس و زکات که گرفته معونه ای که از درآمد بین سال تهیه شده است اینا خب خمس نداره حالا اگر امکان داره دوستانی که مسئول هستن این پاورپوینت رو هم اون یکی همینو گوشی دوستان بفرستن به خاطر اینکه ما خیلی گذرا داریم میریم و اما اموالی که خمس داره یعنی مازاد بر مخارج زال پول پسنداز شده اموال و املاک مورد مازاد بر نیاد بگه آیه واحدم مثلا خریدیم یا مثلا تک زمینی خریدیم معونه مصرفی اضافه آمده معونه 2 دسته است بعضیاش غیر مصرفیه مثل یخچال و اجاق گاز و ظروف و امثال اینا وقتی استفاده میکنی از اینش کم نمیشود معنی مصرفی اونی که وقتی که استفاده میکنیم از عینش کم میشه. برنج 10 کیلو برنج بوده، 2 کیلوش مصرف شده، 8 کیلوش باقیه، تا نهایتا کیسه خالی میشود. اما وسیله سواری، ماشین شخصی سواری، اینجوری نیست که حالا یه دو ماه استفاده کرد یه چرخش کم بشود. نه، عینش باقی مونه، استهلاک داره ولی عینش کاسته نمیشه. اونی که خمس داره معنی مصرفیه، برنج و نخود و عدس و لوبیا و زعفرون امثال اینا. و همچنین سرمایه، گرچه در سرمایه هم تفاوت فتوا وجود داره، اجمالا فتوای مشترک همه مراجع این است اگر سرمایه اندک است که اگر بخواد خمسشو بدهد با بقیهش زندگیش اداره نمیشه، خمس نداره، مگر اینکه پولی که باش تهیه کرده باشد قبل از تهیه خمس بهش تعلق گرفته باشد و نداده باشد. سرمایه هم مثل اینا، مزرعه، کارخانه، مغازه و اجناس آن، ابزار کار، کامیون و وانت، اتوبوس و مینوبوس، تاکسی، مطب، دفتر کار، چون اینا رو بعضی ها توجه ندارن، و همچنین چیزهای دیگه که حالا طرف ازش سرمایه کسب میکنه، ولی یه گاری باشه، اونم به شرط این که. اما بدهی ها رو خوب دقت کنی، این آقا اصلا حساب کتاب نداره، ما میخوایم اموالش رو داره میشموره، میخوایم بدهیاش هم کسب کنیم یا کسب نکنیم و بقیهش بفهمیم خمس داره یا نداره. بدهی ها بعضیاش اصلا مربوط به اموالیست که خمس به کلش تعلق میگیره. مثلا میگه من یه دون کارخونه دارم، یه اتوبوس دارم، یه کامیون دارم، یه وانت دارم، ولی میگه وام گرفتم خریدم. میگیم خیلی خوب، چقدرش پول خودت بوده، چقدرش وام بوده، وامو چقدرش پرداخته ای، دقت کردید؟ مثلا میگه 10 قسطش دادم، میگیم بقیه چقدره؟ اون بقیه از کلش کسر میشه. ممکنه بگه کارخونم 10 میلیارد میارزه اما 2 میلیارد وام گرفته، وامم مثلا 100 میلیونشو بیشتر نداده، آیا کل این 10 میلیارد خمس داره؟ نه دیگه. خب بنده خدا بدهی که تو همین کارخونه هست اون کسر میشود. یا بدهی هایی که صرف در اموالی شده که خمس به اونها تعلق نمیگیرد، بنده خدا وام گرفته خونه درست کرده، خورد خوردن بین سال قسطاشو داده، این خمس بهش تعلق نمیگیره. چرا؟ به خاطر این که خود خونه جز معون است، پول پسنداز شده ای هم خرج نشده، یا اگه خرج شده اون حسابش جداست، این بدهی تو این خونه است، این اصلا هیچ لحاظ نمیشود، نه خونه حساب میشود نه این بدهی کسب میشه. چون گاز بشه و نشه که تاثیر نداره، چون این خونه خمس نداره. یا مثلا این وسیله نقلیه رو مثلا ثبت نام کرده، خرد خورد پولش داده، یا صرف هزینه های زندگی شده، خرج مثلا وام گرفته بنده خدا جایزه برای دخترش خریده، وام گرفته مراسم عروسی پسرش دخترش بوده، خرج شده است، یا نه اصلا بنده خدا مغازه بدهکاره. اینا اگر وقتش رسیده باشد، دقت فرمودی، وقت این بدهی رسیده باشد، بدهی آخری ها، یعنی مال به اصطلاح بدهی سال جاری است و نپرداخته باشد و بنا داشته باشه بپردازد، این کسر می شود. اما اگه بدهی مال آینده است، اون سال آینده، خدای امسال خدای سال آینده است، امسال روزی داد اینا اضافه آمد، بدهی تا مال سال آینده است، خدا انشاءالله سال آینده هم روزی میدهد، بدهیاتم اگه نپرداختی کسر میکنی. نسبت به وام هم اگه موجود است، کل از وام قرض نداره، چی ببخشید، وام خمس نداره، چه در قالب تسهیلات باشه چه وام قرض الحسنه باشه فرق نمیکنه، گرچه وام خودش یعنی قرض، این کلمه است که اشتباه استفاده می شود. وام دریافت شده اگر کلش موجوده که خمس نداره، اگر نه هزینه شده، خب اگر هزینه زندگی شده که اونم خمس نداره، اگر هزینه شده در سرمایه که گفتیم اگر خمس بهش تعلق می گیره کسر می شود، اگر نه در چیز در معونه خرج شده است باز اونم خمس نداره. اما یه وقت از یه بخشی به اصطلاح هزینه شده، یه بخشی هزینه نشده است، یا اصلا هزینه نشده، اگه وام موجوده قسطی پرداخت نکرده است اصلا خمس نداره. اگر اقساط رو داده به تعداد و مقدار اقساطی که پرداخته است، دقت بفرمایید، اگر اون مقداری که هزینه، یه وقت نگاه کنید کل وام موجوده، 10 میلیون وام گرفته، 2 میلیون قسطش داده، 2 میلیون اگر از درآمد داده باشه، چون کل این 10 میلیون موجوده، اون 2 میلیون خمس داره بقیهش نداره. یه وقت از بخشش هزینه شده است، و بخشی از اقساط رو هم برداخته است. مثلا میگه آقا من از این 10 میلیون وامی که گرفتم 6 میلیونش خرج شده، 4 میلیونش هست. میگم چقدر قسط دادی؟ اگه قسطا مساوی با اون چه خرج شده است، خمس نداره. اگه کمتر باشه خمس نداره. اما اگر 6 میلیون هزینه کرده ولی 7 میلیون قسط داده، 1 میلیونش خمس داره. چرا؟ چون اون 1 میلیون اضافه تو همین 4 میلیونی است که مونده. چون اون 6 میلیون خزینه کرده است. یعنی 6 میلیون پولای داده شده خرج زندگی شده است. اونم در صورتی که خرج زندگی شده باشه، سرمایه نشده باشه. به نظر میشه همین مقدار کافی باشد. نسبت به دو گروه دوم و سوم، کسی که تا یه مدتی حسابرسی داشته و رها کرده است، مثل همین مورده، فقط بگیم خب تا اون موقعی که حساب کتاب کردی کار نداری، از اون تاریخ به بعد بگو ببینم، یک، پول پسنداز چقدر داری؟ دو، مواد مصرفی منزل؟ سه، ملکی، خلاصه خانه چیزی اضافه خریدی یا نه؟ چهار، چی؟ سرمایه. این چهار تا. بدهیاش هم این همینه، فرق نمی کنه. اونی هم که حساب رسی داشته سر سال اومده میگه آقا جاسم، میگیم حساب کتاب مگه نداری؟ میگه چرا، الان سر سالمه. میگیم خب تو این یک سال بگو ببینم این چیزا آیا اضافه شده است یا نه و بدهیاش چقدره، این همین محاسبه میشه. خیلی کار سختی نیست. اما موارد مشکوک، موارد مشکوک که نیاز به مصالحه دارد، معونه غیر مصرفی است که معلوم نیست چجوری تهیه شده است. آیا پول خمس داده بوده؟ آیا پول خمس نداده بوده؟ آیا اصلا پولی که داده خمس بهش تعلق گرفته؟ هیچ یادش نیست. اگرم یادشه دقیق نیست، نمیشه محاسبه کرد. و معونه غیر مصرفی مثل خانه، مثل وسیله نقلیه شخصی، نه کامیون و وان تو اینا که سرمایه هست، مثل لوازم منزل و امثال اینها، اینا اگر نامشخص، اگه مشخصه که میره یا تو ستون اول میگه نه کس برام ایدی آورده، یا مثلا این از مادرم بهم ارث رسیده است، هیچ. اگر نه میره تو ستونی که مشخص نیست، اینجا باید مصالحه بشود. مصالحه نیاز به اجازه دارد. حالا ممکنه بگید ما اجازه نداریم از مرجع، چه کار کنیم؟ هیچ اشکال نداره، محاسبه رو انجام بدید، اون بخشش رو یه زنگ میزنید دفتر مرجع تقلیدش از بخش وجوهات، میگید آقا اینجوری شده، این مقدارش هم نیاز به مصالحه داره، اگه وکالت میدید من باش مصالحه کنم و چه کار بکنم، اون اجازه رو میدهن، یا اگرم اجازه دارید که طبق نظر عمل میکنید. اینم نسبت به محاسبه خمس. اما نسبت به نماز مسافر دیگه فرصت هم نداریم، بعضی از آقایان مسیح امام جماعت هم دارن میرن. بله ها، تورم هم برخی از مراجع معظم تقلید مثل مقام معظم رهبری قائل هستن. در دو جا، یک، در سرمایه در گردش، میگن اگر این بنده خدا به خاطر تورم یا افت ارزش پول ایشون منفعت نبرده، کالا گرون شده، پارسال تو مغازش 10 تا یخچال بود، این 10 تا یخچال پارسال 10 تا 30 تومن، 10 تا حالا میگیم 10 تا 10 میلیون 100 میلیون میارزید، الان 300 میلیون میارزه، آیا خمس این اضافه رو باید بپردازد؟ ایشون میفرمان اگر این اضافه قیمت به خاطر افت ارزش پوله و این تورم ایجاد شده است، نه اینکه سود نمورده، این اصلا خمس منفعت کسب است در اینجا، این سود نمورده که، بلکه این کالا گران شده است. اما اگر ایشون به همین قیمت میتونه 10 تا یخچال رو تهیه کنه، بازم خمس نداره، همون 10 تاست. اگه میتونه 11 تا تهیه کنه، خمس یه دونه رو باید بده. اگه نه، همون 10 تا رو میتونه بگم تهیه کنه، یه 2 میلیون هم اضافه داره، اون 2 میلیون رو باید خمسشو بده. یکی اینجاست، یکی هم جایی که طرف خمس بدهکار شده نپرداخته است و این خم این پول چی شده؟ افت ارزشی پیدا کرده است. مثل موردی که میگن در مهریه خانم و همچنین بدهی که شما تأخیر کرده ای، نمیتونی بگیم 10000 تومان از من مال 10 سال پیش بدهکار بودی، بفرمایید 10000 تومان خداحافظ شما، تورمش باید حساب کنی. در باب خمس هم میگن اگر تأخیر کرده باشد نپرداخته باشد، تورمش باید حساب بشه. چرا؟ چون قدرت خرید اون موقع رو باید برای ارباب خمس ایجاد کنه و اون به قیمت روزه. خب دیگه اون بحث نماز مسافر، فقط من اصل ضرورتش رو بگم و دو سه تا مسئله که خیلی سوال میکنن بعدا انشاءالله مراجعه میفرمایید. یکی در باب به اصطلاح کثیر السفر از زیاد میپرسن، حالا حد ترخص و مساوات شرعی الحمدلله تابلوها نصف شده و داره نصف میشه، ولی اینو توضیح بدید مردم، چون بعضی ها ما شنیدیم این تابلو اولی میرن میخورن بر میگردن، اینو توضیح بدید. اولی حد ترخص، دومی مسافت شرعیه، تا اونجا حتما باید برید، و اولی از اگه قصدتون هست تا تابلو دومه برید، اولی رو عبور کردید بله نمازتون دیگه قصد است، میتونید افطار کنید. و یکی دیگه بحث کثیر السفر است، چون تفاوت فتوا هم داره، تو این کتاب مفصل آمده است، چون تفاوت فتوا هم وجود داره، انواع کثیر السفر رو بگید. من شغله سفر، گرچه حالا ما اینجا هم داشتیم دیگه، حالا وقت نیست. کسی که شغلش سفر است، یعنی قوام شغلش به سفر است، مثل خلبان ملوان راننده برون شهری، این اصلا مسافرت نره این کار انجام نمیشه، خلبانی بدون مسافرت معنا نداره. یا شغلش در سفر است، مثل مهماندار هواپیما و قطار، مهمانداری شغل نیست که اگر در سفر نباشد انجام نشود، تو هتل هم مهمانداری هست، ولی ایشون فعلا شغلش در سفر است، اینم نمازش کامله به فتوای همه مراجع در صورت کثیر السفر باشه. سوم کسی که چیه خدمت شما که مقدمه شغلش سفر است، مثل که میره شهرک صنعتی کار میکنه 30 کیلومتر بیرون شهر، اصلا برمیگرده، یا توی شهر دیگه شغلشه، هر روز میره برمیگره یا اول هفته میره برمیگره، این مقدمه شغلش سفر است. و کسی که کثیر السفر مطلق است، که بعضی از مراجع فعلی نظرشون اینه، اصلا مسافرت زیاد میره، سیاحت، زیارت، هر شب جمعه میاد قم بره زیارت، یا هر وقت تعطیل میشه راه میفته به مسافرت، اینم میشه کثیر السفر مطلق، یعنی برای شغل نیست. اینا رو اجمالا برای مردم توضیح بدید. بحث وطن تو روستا خیلی بحث وطنم ضرورتی نداره به تفصیل گفته بشه، چون معمولا همون بنده خدا ساکن همون جان، اما شهرها چرا؟ چون مهاجرت کردن. ما چند جور وطن داریم، وطن اصلی که زادگاه است که مدتی هم اونجا زندگی کرده باشد، وطن اتخاذی، یعنی وطن اصلی نیست ولی اتخذها للوطن او لان تکون وطنه، وطنش باشد همینجا زندگی کند، اینو بهش میگن اتخاذی. وطن تبعی، مثل خانم ها که تابع آقایون باشن، یا آقایون گاهی تابع خانم ها هستن. خب این میگه هر جا شوهرم زندگی کرد منم زندگی میکنم، یا پسر 15 ساله با پدر مادرش داره زندگی میکنه ولی خودش هم قصد نداره، فعلا وطنش تبعیه، اینا میگن تبعی. اونی که در اراده و تعیش استقلال ندارد میگن وطنش وطن تبعیه، تابع اون کسی است که او تصمیم میگیره. و وطن قهری که بعضی از مراجع میگن اگه 5 سال رفت دیگه، رفته یه جای دیگه قهرن دیگه، ببخشید این اعراض قهریه، وطن قهری اگر سالها یه جای سکونت کرده که مردم میگن اینجا اهل اینجاست ولو خودش هم تصمیم همیشگی نداشته باشه، میشه وطن قهری. یکی هم وطن حکمیه که الان بعضی از مراجع مثل حضرت های مکارم، حضرت های سیستانی، حضرت آقا، اینا نظرشون این است که اگه چند سالی طرف بنای سکونت در اونجا رو داشته باشه، این میشه وطن حکمی، یعنی در حکم وطن است، همه احکام جزئی وطن نداره. دقت کردید؟ مثلا اعراض اونجا معنا نداره، همین که از اونجا رفت دیگه، ولو بعضن هم بخواد برگرده، این وطن حکمی بوده. نسبت به اعراض هم ما چند جور اعراض داریم، اعراض قصدی داریم، اعراض قهری داریم و اعراض طبعی، که اعراض قصدی اینه خودش از اونجا رفته دیگه بنا نداره برگردد، یا احتمالش خیلی ضعیف است. اعراض قهری اینه که چند سالیست اومده که دیگه عرفن، ببخشید که نظر مثلا حضرت های مکارم چند سال، 5 سال ظاهرن، ولی که طرف رفته یه جای دیگه داره زندگی میکنه، قهرن دیگه اعراض است. بعضی هم میگن اگر سالها اومده که دیگه خلاصه احتمال برگشتش ضعیف است، ولو قصد برنگشتن ندارد قهرن دیگه اونجا وطن نخواهد بود. اعراض وطنی هم همون خانم یا فرزند اگر تابع هست، وقتی اونا از اونجا رفتن که خودش تصمیم نمیگیره، خود به خود میشه اعراض قهری. که همین دیشب همین کسی همین مسئله رو پرسید که خانمش اهل یه جاییه، آقا اهل یه جای دیگه هست، حالا مارمزینی میخوان برن اونجا قصد کنن، گفتم اگه تو این وطن قصد کردید او یکی نمیتونید برید. گفت خانمم او یکی وطنشه. گفتم بنا داره شما بنا دارید برید اونجا زندگی کنید با هم؟ گفت نه. اما خانم اعراض نکرد. گفتم خانم اگه میخواد با شما زندگی کنه که خود به خود اعراضه، این میشه اعراض طبعی. پروردگار را به همه ما توفیق شناخت وظیفه و عمل اون رو عنایت بفرمای. جهت سلامتی خودتون، فرزندانتون، امت اسلامی و نثار ارواح شهدا، روح ملکوت حضرت امام و همچنین سلامتی مقام معظم رهبری و هدیه به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم اجماعا صلوات. اللهم صل.